بسم الله الرحمن الرحیم.
تلاش برای رشد بشر و رستگاری او در دنیا و آخرت بدون توقع از خلق. یک چنین کسانی هستند که لایق یک چنین عزاداری هایی تا هزاران سال دیگر هم هستند. فرمودن رحمت خدا بر کسانی که بتوانند ما رو محبوب بشریت کنند، کاری کنند که حتی غیر مسلمان، غیر شیعه وقتی اسم ما رو میشنوند، راجع به ما میشنوند، به ما عشق بورزند، ما رو درست بشناسند و کاری نکنند که دیگران غیر شیعه، غیر مسلمین از ما متنفر باشند، نسبت به ما کینه داشته باشند. ما رو جوری معرفی نکنید با رفتارتون و با گفتارتون که دنیا بگه شیعه اگه اینه، اگه امامای اینا اینای ما متنفریم ازشون. خب این دستور خود اهل بیته. کاری نکنید و به گونه ای سخن نگید و به سبکی زندگی نکنید که هر کس شماها رو شیعه رو ببینه متنفر بشه از ما، بگه اینا که اینجوری هن، معلوم رهبرانشون معلومه کیه. اما والله به خدا سوگند، لو یرغون محاسن کلامنا، اگر حرفای ما رو درست بفهمید خودتون و درست منتقل کنید ارزش ها رو به دیگران، لکانو بهی اعز، خودتون عزیزترین جامعه جهانی خواهید شد. در تمام جهان شما از همه جهت به اوج عزت خواهید رسید، عزت مادی و معنوی. و مستطاع احد ان یتعلق علیهم بشیء، و هیچ کس هیچ بهانه‌ای پیدا نخواهد کرد در رفتار و گفتار شما که بتونه علیه ما خلاصه صفحه بگذاره. هیچ نقطه ضعفی در شما نباید پیدا کنن. مثلا بیان بگن آقای جامعه شیعه امام رضا اینا هن، شیعه امام حسین نه، اینها این دروغ میگه اینا، که اینا هم که مثل بقیه کلا هم دیگر رو برمیدارن. در این جامعه هم که هرس هست، حسد هست، دروغ هست، چه که بیمحل هست، خیانت هست، لجبازی هست، جهل هست، بی احترامی و بی ادبی فلان، اینا رو وقتی ببینن، اینا یعنی یتعلق علیهم بشی. امام علیه السلام میفرماد کار نکنید یتعلق علیکم بشی، بتونن گیر بدن به شما، بگن آقا ما یک جامعه غیر شیعه یا حتی غیر مسلمانی میشناسیم که از این جامعه اینا اخلاقی تره، امانت دارتره، مردمش راستگوترن. فرمودید یک کاری بکنید که هیچ گیری نتونن به شما بدن، هر گیری که به شما بدن به ما دادن. خلاصه اهل بیت میفهمن امام رضا، امام صادق اینا میفهمن آبروی ما رو نبرین، خودتونو به ما نسبت میدید، آبروی ما رو نبرید. اگه درست بشناسید و درست معرفی کنید، لتبعونا الناس، بشریت، تمام این 7-8 میلیارد جمعیت جهان دنبال ما را میفتن. چون این حرفا حرفای جهانی است، حرفایی است که فطرت همه جوامع بشر میپسند. این حرفا همش اخلاق، عقل، انسانیت، انصاف، توحید، معنویت، برادری است، محبت، عدالت، برای چی نپسندن؟ پس این نکته اول، هیئت تراز مکتب، نوع زیارتش و عزاداریش و همه این مسائل باید به نحوی باشد که هدف اصلی فراموش نشه. هدف چیه؟ هدف احیای ارزش هاست، ساختن یک جامعه نمونه است. عزاداری و زیارت همه وسیله است. پیاده روی، زیارت پیاده، آمدن چند صد کیلومتر تو برف و سرما بسیار پاداش داره پیش خدا، بسیار مهمه، علامت اخلاص، علامت فداکاری، علامت محبت اهل بیت، و اینا بزرگترین سرمایه است. اما همه اینها وسیله است، هدف توحید و عدالت. یعنی کل زیارت و عزاداری اینا مقدمه برای او باید باشه. اولا خود این عزاداری اهل بیت یک نمونه ای نشون میده، به خصوص تو این مواردی که داریم میبینیم، همین پیاده روی کربلا که من دو سال پارسال و امسال مشرف شدم، واقعا معجزه امام حسین علیه السلام، معجزه اهل بیت رو آدم میبینه. یک امت نمونه اسلامی به طور نسبی تو همین مسیر 3-4 روزه پیاده نجف تا کربلا آدم میبینه. ایثار هست، فداکاری برای همدیگه هست، محبت به هم، عشق ورزی به هم، ذکر، فکر، انسجام، نظم، برادری و ایثار. خانواده هایی که خودشون نون خوردن ندارن میان بهترین غذای میدن به مهمان، به زور زائر رو میگیرن و همه جای دنیا مهمان دنبال میزبان میگرده، تو مسیر این عزاداری ها میزبان دنبال مهمان میگرده، یعنی مهمان گدایی میکنن، بلکه از همدیگه مهمان میدزدن. چند بار جلو ماشینا رو من دیدیم میگیرن که باید پیادش، ما میخوایم نوکریتون کنیم. خب اینا ایثار، اخلاص، فداکاری. منتها کاش این ارزش ها توی این 3-4 روز محدود نمونه، این الگویی بشه برای کل زندگی، نه که مثلا تا 40 هوای همدیگر داشته باشیم، 40 که تمام میشه فرداش هر کی گرسنه تو تشنه تو بیابون تو جاده بود کسی به کسی محل نذاره، تو ایرانش یا تو عراق یا هر جا. نه دیگه، این اخلاق باید ادامه بده. من اگه باشم میگم بعد از اینکه 40 تمام میشه تا 4-5 روز موکب بزنین، چون همون جمعیت میلیونی داره برمیگرده، بعد دیگه هیچی نیست. یا اینجا، خب اینجا همینجا تو راه برای ظاهر جلوش میاد، شیر میدی، نمیدونم چای میدی، امکانات میدی، پتو میدی، قضا میدی. این بسیار نمونه های عالی، اینا معجزات امام رضا علیه السلام، کرامات امام رضا است، ولی به شرطی که فردای او زیارت شما دوتا که به هم محبت میکردین، یکی تو نگرفت تو مغازه او یکی دیگه یک معامله بکنه، کلاش بر نداره. بابا ما همونیم، من همون آدمم، هم تو هم همونی. این حالاتی که توی ایام زیارت و عزاداری ساخته میشه که اینا از برکات ایناست، اهل بیته، این باید عمومی بشه، همیشگی، همه جایی، همه همونای ما، ما همون آدمایی. ما که تو حرم هم دیگر میبینیم و سلام میکنیم و تو صف نماز جماعت کنار هم وای میستیم، هم ماها بعدن توی دانشگاه، تو بازار، تو کتابخونه، تو کارخونه، توی مزرعه، توی نونوایی، همونای ما هم. اونجا چرا هوای هم دیگر دیگه نداریم؟ در حالی که حضرت رضا علیه السلام روایت چه عرض میکنه، میگه آقا اونجا شما اصل اونا مقدمه برای که تو کل زندگی جامعه پوشش بدیم، دیگه هیچ جا به هم دیگه دروغ نگیم، کلا همو بر نداریم. اینا میشه آثار تربیتی زیارت و عزاداری. و اینه توجه کنید، تمام مفاهیم دینی دو پهلو هست و یعنی قابل سوء استفاده هست، حتی همین عزاداریش، همین زیارت 40 رو هم میشد و کسانی در طول تاریخ جوری خوندن و میخونن که حتی یزیدها یه هر زمان حمایت هم بکنن ازش، مشکلی ندارن. میشه هم جوری خوند که تن تمام قدرتهای عالم بلرزه، تن ظالمان، ظلمه جهان بلرزه. چجوری بود که همین رضاخان اولی که میخواست بیاد خودش هیئت عزاداری را مینداخت، پا برهنه جلوی هیئت را میافتاد، گل میمالید به سر و کلش برای عوام فریبی. رضاخان اصلا یه لاتی بود، لات بی سوادی بود، قمارباز کنار خیابون مست میکرد و یک نظامی بود که انگلیسا شناساییش کردن، دیدن خوب سواری میده، از این میشه استفاده کرد، آوردنش تو صحنه. خب این اوائل مذهبی نمایی میکرد، هیئت را مینداخت. بعدن که سر کار آمد مسلط شد، عزاداری امام حسین رو ممنوع کرد کلن، هیئت و عزاداری کلن ممنوع شد، جرم شد. یعنی مثل مردم باید میرفتن تو زیر زمین و خونه هاشون مثل خونه تیمی یواشکی عزاداری میکردن، حجاب رو از سر زنان برداشت، روحانیون رو خلع لباس کرد، گفت ما آخونده میخواییم. ما دفتیم تو اروپا دیدیم زنا بی حجابن، فهمیدین برای همینه که پیشرفت کردن، پس ما باید زنامون بیهجاب بشن تا پیشرفت کنیم. شعورش در حد بود، پیشرفت با نظم و عقل و برنامه‌ریزی و تلاش و کار به دست میاد، با اصلاح الگوی مصرف، کم مصرف کردن، زیاد تولید کردن، تلاش کردن، عرق ریختن، نظم داشتن، اینا چه ربطی داره به هیجبی؟ خب این آدمی که جلودار هیئت بود، عزاداری شاهنشاهی انگلیسی، بعدن آمد جلوی عزاداری ها رو گرفت، اصلا هیئت ها ممنوع شد. پس معلوم میشه همه حکومت هایی که خودشون تکیه دولت داشتن، هیئت ها می آمدن اینا، حتی زمان اصلاحات آمریکایی زمان شاه، برای که کمونیست ها نیان و مذهب رو هم حکومت و آمریکا تحریف کنن، انگلیسی ها آمریکایی ها اینا رو تحت سلطه و استثمار داشته باشن، خودشون می آمدن به همین هیئت. تو همین مشهد من یادم قبل از انقلاب هر پرچمی که به هیئت ها می دادن یک گوشش باید عکس تاج شاه بود، تاج شاه باید باشه، یک گوشش هم یا ابوالفضل و اینا، یک جاوید شاهی سلطنتی فلانی. بعد خود حکومت می آمد پول می دادن، قند و قمه و اینا بین هیئت ها توزیع می کردن، توضیح میکردن، میگفتن ما میشه یه هیئتایی داشته باشیم مجاداری که اینا هیچ نه ای که صدمه ندارن، به نفع ما هم باشن، حتی از بعضی از اینا تو کودتای 28 مرداد برنامه‌ریزی کردن استفاده کنن، در حالی که جلوی بعضی هیئتا رو که تا میامدن بیرون 100 قدم اینا نیامده بودن جلوشون رو میگرفتن. من یادمه اولین هیئتای عزاداری سال 56 و 7 که تو همین مشهد راه افتاد، همه هیئتا عادی میامدن میرفتن و هیچ کس کارشون نداشت. یک هیئتی بود، هیئت در تراز مکتب 780 نفر، 100 نفر شاید کمتر، دانشجو بودن، طلبای جوان بودن، مردم این بازاری ها و بخششون که تو انقلاب بودن جوان ها اینا. این هیئت تا راه افتاد از میدون شهدا، اون موقع میگفتن مجسمه، مجسمه شاه بود، میدون مجسمه میگفتن، آمدن به سمت این چهارای نادری که حالا چهارای شهداست، به سمت حرم. به چهار شهدا نرسیده، من نمیدونم چجوری پلیس و کماندو و نظامی اینا ریختن لتو پار کردن اینا. خودشون میفهمیدن که خب آقا 500 تا هیئت داره میره به اونا کمک میکنی، چطوری که با یه هیئت نمیذاری 100 قدم راه بره، برای که یه هیئت از یک حسین دیگه یه حرف میزد، نه حسینی که شاه هم قبولش داشت، حسین و یزید مساوی نبودن. حتی کلماتی که به کار میبریم، الان که دوستان گفت آقا این جمله آمدم ای شاه پناهم بده، این جمله یک جمله درستیه در تراز مکتب امام رضا است؟ من عرض کردم نه، این جمله های اینجوری خوبه، قشنگ، بار عاطفی داره و اینا، اما برای کسای مهمه که خیال میکنن شاه بودن یک چیز مهمه، مثلا یک شأنی برای امام رضا میاره شاه بودن، از سلطان علی ابن موسی رضا، سلطان و شاه اینا مقامی نیست برای امام رضا علیه السلام، مگر اینکه بگیم آقا به اینا میگن، میگیم شاه و سلطان، کنایه به حکومت‌های دیگه که شما سلطان و شاه واقعا نیستید، ما شما رو قبول نداریم، شاه ما اینا هست، یعنی یک جنبه اصلاحی و اعتراضی بهش بدی. ولی در این حال کلمه شاه و سلطان و اینا کلمات نیست که برای ما خیلی چیز مهمی باشه که حالا بگیم امام رضا رو بگیم شاه یا سلطان که این مهم بشه. امام رضا سلام الله علیه شأنش از تمام قدرت‌های عالم بالاتره، جانشین انبیاست، اومده جهان رو اصلاح کنه. پس این یک نکته. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن نزهو ادیانکم عن الشبهات، فرمودن دینتون رو پاکسازی کنید از شبهات، از اشتباهات. اشتباهاتی گاهی در معرفت و فرهنگ دینی ماست باعث میشه دشمنان این مکتب شبهه وارد بکنن. نزهو ادیانکم، دینتون رو، ایمانتون رو پاکسازی کنید، منزه کنید از هر چیزی که شما رو به شبهه بیاندازد یا دیگران رو به شبهه بیاندازد. و سونو انفسکم ان مواقف ریب الموبقات، فرمودن خودتون رو حفظ کنید از جایگاه های شک و دودلی و تردید و انحراف، یعنی مراقب باشید به چی معتقدین. همینطوری رو هوا امام رضا، امام حسین، امیرالمومنین، کیان اینا، چی گفتن چی نگفتن، تو حوزه عقاید چی میگن، تو حوزه اخلاق، تو حوزه فقه و سبک زندگی، تو حوزه سیاست، اقتصاد، بازار، اینا چی میگن، هیچی دیگه. همینجوری امام رضایی که ما میشناسیم فقط همون زامن آهو. امام رضا قبل از اینکه زامن آهو باشه زامن انسانه، زامن کل عالمه. یک گوشه از کار رو اگر بگیری بقیه‌اش رو رها کنی این تحریفه. بله زامن آهو مهمه، کرامت و تمامی ابراز احساساتی که این ملت دارن میکنن، صدای گریهشون و طبلشون و عزاداریشون میاد، اینا بسیار مهمه، بسیار محترمه، بسیار مأجوره. همینا نگردشته فرهنگ تشیع تو امروز، همین عزاداری ها نگردشته، همین نوحه خوانی ها، همین مرثیه سرایی ها نگردشته. اما همینا رو باید مراقب باشیم. امیرالمؤمنین فرمود نزهو ادیانکم عن الشبهات، هیئت تراز مکتب و تراز انقلاب باید مراقب این شبهات باشه. شبهه یعنی اشتباه، یا اشتباه دیدن، یا اشتباه فهمیدن، اشتباه معرفی کردن. سونو انفسکم، فرمودن مراقب خودتون باشید. در چه مورد؟ ان مواقف ریب الموبقات. ریب یعنی تردید و انحرافات عقیدتی که خودتون متوجه گاهی ممکن نباشه، که اصلاح کنید، ارتقا بدید معرفت دینیتون رو. فرمودن اصلا شما ببین همین امام حسینی که براش عزاداری میکنیم، همین حضرت زینب سلام الله علیها، دقیقاً یک بخشی از او گفتگویی که اسیر با جلاد داره، حضرت زینب با یزید دارن که سر شهدا رو آوردن، اینا رو آوردن شام، مرکز بزرگترین قدرت جهان بود اون موقع، جهان اسلام ابرقدرت جهان بود، افتاده بود دست یزید. خب بعد دقیقاً تو همون جلسه دو طرف قرآن خوندن. شما میگه امام رضا و سید شهدا، من میگم مثلا اصل قرآن بالاتر از همه. خود قرآن دو جور خونده شد تو اون جلسه. یزید آیه قرآن خوند که توجیه دینی کنه کارشه، گفت که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. یزید قرآن خوند شد، قرآن خوند، گفت بله میدونین چه اتفاقی افتاد؟ به حضرت زینب و اسرا گفت، گفت خدا خودش تو قرآن میگه که خدایا بگید که خدایا تو هر کی رو بخوای تو عزیز میکنی و تو ذلیل میکنی، قدرت رو به هر کس بخوای میدی، از هر کس بخوای میگیری. همین جور خدا خواست شما ذلیل بشید ما عزیز بشیم. قرآن خوند، قرآن رو میشه یزیدی خوند یا زینبی. حضرت زینب فرمودن که خداوند درست فرمود، اما این آیه مال اینجا نیست، معنی آیه اینی نیست که تو داری میگی. میدونی اینجا چه آیه رو باید خوند؟ او آیه مال پاسخ یک سوال دیگریه. اینجا میدونی جای کدوم آیه است؟ تو میخوای بگی خدا یه کارا رو کرد کربلا رو، اینجا جای این آیه است. صدق الله کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. فرموده قرآن رو درست بخون. اینجا جای این آیه است که عاقبت کسانی که جنایت و کثافتکاری کردند مثل تو اینه که کم کم به زبان و صریح آیات الهی رو مسخره میکنن و تکذیب میکنن و خدا را دروغگو مینامند، مسخره میکنن، تحقیر میکنن ارزش ها رو. و این تعبیر خیلی مهمه، یعنی هم دین آزادی بخش و یه دین توجیهگر جنایت، دو جور میشه دین رو مطرح کرد و شده در طول تاریخ. الان مگه آل سعود از دین و قرآن و پیغمبر رو اینا مگه نمیگن؟ یه خانم اهل سنت متفکری است به نام دکتر زینب بنت شاطی که راجب حضرت زینب سلام الله علیها مطالب خیلی زیبایی نوشته، همسر دکتر طه حسینه که او هم از نویسنده های بزرگ مصری است که او هم راجب امیرالمؤمنین به سید الشهدا مطالب نوشته، او هم سنی است، نابینا هم بود. اینا دو تایشون جزو روشن فکران به اصطلاح مذهبی دینی اهل سنت مصر بودن. این خانم عایشه بنت شاطی راجع به حضرت زینب میگه که کتاب داره به نام بطلت و کربلا، قهرمانان کربلا، اهل سنت. میگه که زینب حسین مؤنث بود، حسین بود در قامت یک زن و همون کار حسینی رو کرد در یک قامت زنانه. و مهمترین ضربتی که زد این بود که لذت پیروزی و احساس پیروزی رو از کام ابن زیاد و یزید و کل بنی امیه و بلکه همه ظالمان ظاهراً پیروز جهان گرفت. پیروزی رو در کام همشون تلخ کرد. زینب یک کاری کرد که هم اون روز و هم تا امروز دیگه هیچ صاحب قدرتی که مظلوم رو میکشه و نابود میکنه جرأت نکنه سرش رو بالا بگیره بگه ما بردیم، پیروز شدیم، پس ما بر حقیم. میگه زینب از همون موقع راه همه این کارا رو بست، زهر ریخت در جام فاتحان، جای پیروز و شکست خورده رو عوض کرد. معنای شکست و پیروزی رو حضرت زینب تغییر داد، معنای مادیش رو تبدیل کرد به یک معنای حقیقی و قطره های سم رو تو جام فاتحان یعنی یزید و بنی امیه های تاریخ ریخت. و با همون دو سه تا سخنرانی از زینب و از سجاد سلام الله علیه ماست که ایشون تعبیرش این خانم اهل سنت اینه، میگه تمام قیام هایی که از همون موقع شروع شد تا همین امروز در جهان اسلام یه جوری الهام از کربلا گرفته. میگه اصلا سخنرانی از زینب بود که انقلاب مختار رو راه انداخت بعدش، حتی شورش عبدالله ابن زبیر علیه یزید، حتی او هم بعد از این سخنرانی های زینب بود که زینب شکست قدرت رو، ابهت حکومت رو شکست. بعد سقوط دولت اموی بدون سخنرانی های زینب نمیشد. اولین تیشه به ریشه حکومت یزید رو بعد از کربلا حضرت زینب زد و اینقدر این ضربه قوی بود که اول به سرعت مشروعیت رو از اینا گرفت و با فاصله کوتاهی اصل قدرت اینها رو ساقط کرد و قیام دولت عباسی از این سخنرانی ها استفاده کرد. چون بنی عباس میدونین با شعار اهل بیت، انتقام اهل بیت از بنی امیه آمدن اصلا سر کار. میگه حتی قیام دولت عباسی و شورش ابن زبیر تا برسیم به نهادینه شدن مذهب تشیع در تاریخ، اینا همه مدیون سخنرانی های زینب. بعد یک زینبی هم بعضی هم میسازیم که عم من غریبه، زینب بلاکش، زینب نمیدونم فار، این تعبیری که اصلا تو روایات ما نیست. یک عم من غریبه هم داریم، یه جور عزاداریست، یه جور عزاداری هم همونطور که خود سید الشهدا وقتی آخرین بار دارن میرن برمیگردن به حضرت زینب و به خانوما و دخترها و بچه ها میگن که من این بار که میروم باز نخواهم گشت، دیگه منو نخواهید دید جز بدن پاره پاره و سر بریده. نگفتن عشق نریزید، فرمودن که زجه نکنید، نمیخوام هرگز، خدا راضی نیست جوری شما گریه کنید و عزاداری بکنید که علامتی از ذلت، پشیمانی، بدبختی درش باشه. و حضرت زینب تا آخر این کاروان اسرا رو اجازه نداد یک گام به سمت ذلت برن. حتی توی کوفه که آمدن جلوی بچه ها آمدن نان و خرما و آب آوردن، از زینب اشاره کرد بچه های کوچیک تشنه گشنه با او فشارهای روحی، از زینب رو کردن به بچه ها فرمودن هیچ کس استفاده نکنه، آب و خرما و نان و همه چیزشون رو پس بدید، پرتاب کنید طرفشون، ما از کسی صدقه نمیگیریم. از همون اول گفت این کاروان کاروان عزته، ذلت نیست، عزاداری هم میکنیم، عزاداری با عزت، حماسه، رسا توام با حماسه، نه با ذلت. خلاصه از زینب گفت شکستم بخوریم اینجوری میخوریم، یعنی یک کار میکنیم پشیمانتون میکنیم تا آخر. خب این میشه عزاداری طراز مکتب، این میشه عزاداری طراز انقلاب. شهید مطهری یه تعابیری داشت که من پارسال پیارسال دکتتشو گفتم، خیلی ها بعضی آتیش گرفتن، شروع کردن تهمت، دروغ، اهانت. نه، حالا من بقیهش هم میخونم. مطهری قربانی مبارزه با روشنفکری انحرافی، دفاع از اصالت مکتب شد به دست روشنفکرنماهای التقاطی مذهبی چپ زده ترور و کشته شد. در عین حال علیه ای جریان تهجر هم تعابیری داره که من بخشی از اینا رو خدمتتون بگم، چون شما هیئت‌های فرمودن دوستان هیئت‌های دانشجویی هستن بیشترشون و موضوع هم بحث هیئت طراز مکتب و انقلاب. تفاوت این دو نوع عزاداری و هیئت، یک عزاداری است که میگه اصلا در راه عزای امام حسین حتی معصیت هم اشکال نداره، حسین دستگاه حسین یک دستگاه دیگریست، معصیت هم عیبی نداره. یا اینکه آقا حب الحسین داشته باش، نمازم نخوندی نخوندی. ما آدم دیدیم از شمی شیعیان در کشور هند که به اصطلاح شیعه ایشون بود، آدم خوبی هم بود، حالا انشالله ازش من نمیدونم چیزی میشه اینا، ولی به هیچ حکمی از احکام شرع و فقه و احکام اهل بیت و دین اینا عمل نمیکرد. یعنی یه آدم نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، شراب عرق میخورد، همه کار میکرد، منتها برای امام حسین ظهر عاشورا تو هند آتش روشن میکنن، از رو آتش این راه میره، اینا راه میرن. البته هند شیعیان بسیار پاک و خالصی داره، اما میخوام بگم اینجور تیپ هم هستن تو ایرانش، هم هستن همه جا هستن، عراقش هم هستن. این میگفت که آقا ما عاشورا چیز میکنیم، زغال آتش میکنیم روشن میکنیم، ما روز عاشورا صبح تا غروب ما بارها از روی آتش میریم و میاییم. ما هستیم هندوها، بت پرستا اونا هم هستن، اینا به عشق امام حسین هممون با هم کارار میکنیم. بعد رفیقش، من حالا خودش هم گفت، ولی رفیقش که آقا به جاش نماز نمیخونه، به جاش نمیدونم به شرع و حکم و اینا کاری نداره، فقط هم خب یه عده فکر میکنن اینجوریه، یعنی میشود حب الحسین، حب ائمه، حب امام رضا، زیارتش رو به جای همه اعمال صالح، به جای همه، یعنی همه رو تعطیل کن، به جاش زیارت فقط بیای کافیه. این یک انحرافه، این درست ضد فرمایشات خود اهل بیته، این اصلا ضد عمل امام حسین و عمل امام رضا علیه السلام. نگذارید حادثه عاشورا فراموش بشه، اصلا زندگی ما، انسانیت و شرف ما به این حادثه بستگی داره. اسلام رو با همین ذکر امام حسین و عزاداری اهل بیت ما نگه داشتیم تا الان. بنابراین تشویق به عزای اهل بیت و عزای امام حسین حتما درست است و واجب است، به لحاظ هم دنیوی هم اخروی. این گریه، این عزاداری هزاران هزار توضیح و استدلال و منفعت داره، به شرطی که اما به فلسفه این زیارت ها و عزاداری ها توجه داشته بشه، این فلسفهش بفهمیم چی هستن، هدف چیه، وسیله چیست، کدام وسیله در راه کدام هدف. اگر هدف عزاداری و زیارت رو تشخیص ندی، هرچه هم داغش کنی، اصلا از رو آتیش برو، خودت تیکه تیکه کن، اسید بریز روی خودت، بچه کوچیک 3 ماه رو 6 ماه رو شیشه نرم شیشه غلط بده، از این کارا میکنن بعضیا به اسم عزای اهل بیت، هر کار میخوای بکن. وقتی هدف رو نمیدونید و درست تشخیص نمیدی هدف مکتب چیست، هدف این کارا چیست، فکر میکنن که به جایی که عارف به مقامات اهل بیت بشیم، همین کافیست که عشق بگیریم. خود عشق گرفتن مثل که هدفه، و هم ندانسته و هر وسیله ای. این عشق هدف نیست، وسیله است. هر نوع عشقی رو از ما نخواستن، یه عشق خاصی رو از ما خواستن. مشکل این رطوبت و این مایع نبوده، عشقی که دلالتی داره بر یک اتفاقی که در روح و اخلاق و اعمال و افکار ما اتفاق میفته، اون عشق رو خواستن. ولی گریه که هزار نوع گریه داریم، مگه گریه خوبه؟ همه گریه ها، گریه های احمقانه داریم، گریه های مادی داریم، گریه های بر اساس توهمات داریم، گریه یأس داریم، گریه ذلت داریم. این گریه ها رو که از ما نخواستن، که یک گریه خاصی رو از ما خواستن. اون گریه باید روشن باشه چیست، هدفش چیست. بعد نقل میکنه که مرحوم حاجی نوری در کتاب لؤلؤ و مرجانش میگه که ثواب اشک بر اهل بیت و به خصوص سید شهدا اونقدر بالاست که چیز دیگه ایره دلیل ردیف کمتر میگن توی حوزه این سنخ، این سطح از رفتارها. اما کسانی هستن که برشتن این رو تبدیل کردن، یعنی جای هدف و وسیله رو عوض میکنن، یا میگن هدف، فکر میکنن هدف نهایی خود قصه خوردن و عشق ریختنه، به هر قیمت، وسیله مهم نیست، ولو دروغ بگی، ولو تحریک احساسات بکنی به روش غلط، ولو جعل حدیث کنی، رفتار خلاف شرع داشته باشه. حالا عبارت متحری رو عرض بکنم، میگه این همون حرفیه که امروز مکتب ماکیاولی میگه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. فکر میکنی هدف صرفا خود عشق ریختنه، دیگه حالا مهم نیست به چه وسیله ای، در حالی که عشق ریختن خودش وسیله است. هدف تقرب به خداست، معرفت اهل بیت، توحید و عدالت. پس نوع عشق ریختن و وسیلهش باید متناسب باشه با هدف، نه هر نوع گریه ای که نمیتونی بگی هدف خوب باشه، وسیله هرچی شد شد. ما هدفمون مقدسه، گریه بر اهل بیت، مظلومیت اهل بیت، خب بله بسیار مهمه، اما چجوری، به چه وسیله؟ تعزیه های، این عبارت چه دارم میگم، تعزیه های اهانت آور، پر از اهانت به اهل بیت، عزاداری های توأم با معصیتکاری، دروغ، جعل حدیث، ارائه یک چهره ذلیل توسری خور از اهل بیت که درست خلاف منطقشون بود. معصیت کنیم، به بدن مرد لباس زن بپوشونیم، عروسی قاسم درست کنیم. اصلا سندی نداریم، سند متقنی اصلا نداریم که عروسی حضرت قاسم بوده. حالا ازش ببین چه چیزا ساختن. روز نواری آوردن دیویدی به اسم، وسط عزاداری دیدم دارن میزنن و میرقصن و میکوبن، بعد حالا نگو اداره صحنه عروسی قاسم رو تو کربلا دارن به اصطلاح اجرا میکنن. بعد یادش رفته وسط عزا مجلس عروسی بود، شلولولو وازیکارا و هستش نوارش. میگه بیاید به اسم اینکه عشق بگیریم از مردم، به بدن مرد لباس زن بپوشانیم، عروسی قاسم درست کنیم، حدیث جعل کنیم، تاریخ کربلا رو تحریف کنیم، حرفایی که نگفتن از قول اهل بیت بگیم. اینجا دروغ گفتن بخشیده است، جعل کردن، تحریف کردن، شبیه سازی، به تن مرد لباس زن پوشاندن، اینا بخشیده است؟ اینا که تو فقه میگن حرامه اینجا حلال میشه؟ هر گناهی بکنید بخشیده است چون هدف مقدسه. بعد بعضی شروع کردن حتی تحریف قضایای کربلا و جعل حدیث که افرادی رو بیشتر بگریانند، عوام رو. کارهای مسلم الحرام رو به اسم حسین علیه السلام مرتکب میشیم. بعد میگه که ما اون سالهایی که قم بودیم یه نمایش ها و شبیه خانی های خیلی مزخرفی بود، نه نوع قشنگ هنری درستش، خیلی مزخرف اجرا میشد. سالهای اول مرجعیت مرحوم های بروجردی بود که ایشون خیلی اقتدار داشت، تنها مرجع منحصر به فرد شیعه شده بود، همه قبول داشتن ایشون رو. با همه این اقتدارش آقای بروجردی قبل از محرم به ایشون گفتن آقا بعضی شبیه خونی ها خیلی مزخرفه، اصلا مثل صحنه دلغه که مثل سیرک وهن اهل بیت اینا. ایشون گفت تمام رؤسای هیئت های مذهبی قم رو دعوت کنید، هیئت های اصلی بیان همه کارشون دارن. همه رو آورد و ازشون پرسید که شما مقلد کی هستین؟ گفتن آقا ما هممون مقلد شما. فرمودن خب اگه مقلد منید، فتوای من اینه که این نوع شبیه خانی هایی که میکنید حرام است، تو عزاداری ها و هیئتاتون این دو سه تا کارا حرام است. گفتن آقا ما تمام سال مقلد شماییم الا این سه چهار روز. این دینشون، این سه چهار روز دست از سر ما ورده مراجع، ما خودمون بزنین حال کنیم با امام حسین، ما این سه چهار روز از شما به هیچ وجه تقلید نمیکنیم. میدونید حتی بعضی از مثلا قمه که میزنن بعد با هم خون و نجا، اولا تو حرم مسجد و حرم رو با خون، بعد میگن این خون برای امام حسین ابن مدر پاکه، کجای فقه ما این چیز هست؟ بعد نجس، بعد بعضی از اینا نماز نمیخوندن دیگه، در روزه دیگه هم بعضی ها بعضی هم عاشوراش هم نمیخوندن دیگه، امروز روز عزای امام حسین دیگه، نماز مماز بلش کن. خب اینا انحرافه. میگه این اینجاست که معلوم میشه هدف این تیپ آدم ها، هدفشون امام حسین نیست، هدف اسلام نیست، یه استفاده های دیگری میخوان بکنن، یا حداقل یه لذتی میخوان ببرن، یه حالی بکنن، هدف ایناست. و الا امام حسین که خودش روز کربلا سر اذان واستاد به نماز و سر نماز ایشون دو سه نفر شهید شدن. هدف امام حسین نیست، امام حسین وسیله است. هدف اینه که ما، هیئت ما، محله ما شدیم کربلایی، ما میشیم حاج آقا فلان. حالا اینا نوعای قدیمیش بود، حالا باز این دوره های جدید، نسل های جدید یک اعتباریات دیگری میاد. شکل قدیمیش این بود، شکل های به اصطلاح مدرنش هم برای عرفا و فلاسفه و اینا هر چند وقت یک بار یک کنگره بزرگی میگرفتن یا میگیرن، مثلا برای مولوی. خب حالا مولوی یا عارف تو حوزه عرفا و صوفی هم یک چیزی به نام سماع داریم که حالا وقتی که خیلی طرف دیگه تو حالات معنوی رفته و دست خودش نیست و اینا، یک چرخی برای به اسم خدا و اصلا سما، حالا جداگانه قابل بررسی است که اصلا مبانی نظریش و به لحاظ فقهیش درسته غلطه چیه، اون باید کار نداره، یه اختلافیش از قبل تو حوزه فقه و عرفان و اینا. اما برمیدارن نوع مدل، کنگره میگیرن برای مولوی، اصلا فرض کنیم اون مجلس سما داشته هزار تا مسئله است اونجا، ولی این نبود که رقاص و مطرب و اینا بیا. حالا به اسم مثلا مجلس میگن برای مولوی به اسم سما جلسه رقص و خوانندگی و بزن و دنبک و فلان و اینا، اسمش میذارن سما، رقص عرفانی به سبک مولوی. داره که این رقص کجاست؟ اون رقص چی بوده؟ اصلا اون رقص نیست. این شروع میکنه رقاصی و شهوترانی مطرب و دم و دستگاه و اینا به اسم این که حتی نوع مدیح سرائی و مرسی سرائی برای اهل بیت، برای امام حسین، برای حضرت رضا سلام الله، برای اینا همه متفاوت هست با نوع مرسی سرائی هایی که سایر مذاهب و مکاتب و ملت ها و اقوام برای مردگانشون میکنن. مجلس عزاداری که شیعه دعوت شده به او و بوکا بر حسین و و، این مثل یک مجلس ختمه برای یک میت نیست که خب هر کسی یک کسی رو دوست داره تو فامیلش میمیره براش مجلس ختم میگیرن، سیاه میپوشن، گریه میکنن مثلا اینها. این برای امام حسین که ما یک همچین مجلسی نیست. این عزاداری ها مجلس ختم میت نیست، این مجلس احیاء اموات است. یعنی ما امواتیم، این مجلس امام حسین، مجلس اهل بیت باید ما رو احیا کند. مجلس ختم برای امام حسین و مجلس امروز برای امام رضا نیست. ما به اسم اینا و به برکت اینا خودمون رو میخواییم احیا کنیم. من دون مرسی سرائی ها نباید یک بودی. ببینید مرحوم محتشم رو خب همه میشناسن، با احترام هم یاد میکنم. مرحوم محتشم بسیار محترم، اشعارش بسیار سوزناک، مظلومیت اهل بیت رو قشنگ نشون میده اینا. اما اینو بدانید مرثیه های محتشم مرثیه های طراز مکتب نیست. او شاعرانی که اشعارشون چند بعدی مکتب اهل بیت رو نشون میده، امام حسین نشون میده، شعرایی هن که خود اهل زمان و خود اهل بیت بودن تاییدشون هم کردن، مثل دعبل. شما برید شعرهای دعبل خزائی ببینید، شعر کمیت اسدی رو ببینید. اینا روزخونا روزخانه ها و شعراء مرسی سرای اهل بیت بودن در زمان خود اهل بیت، مورد تایید مستقیم اهل بیت قرار گرفتن. شعراشون از یک طرف اظهار مظلومیت و اما نه برای جلب ترحم، که ای شنونده ها بر اهل بیت ترحم کنید، یک اهل بیت بسازیم که اویی که میگه آبم بده، اویی که میگه بیخوابی کشیدم، اویی که میگه التماس میکنه شلاقم نزن، اویی که میگه اینجوری نبوده اصلا، اینجوری نیست. البته امثال من منظورم الان به جناب محتشم نیست، جناب محتشم اشعارش بسیار عالی است، مورد واقعا تحسین و بزرگ داشته. حب اهل بیت، حب امام حسین، مظلومیت اهل بیت رو نشون داده. اما یک بودی اونه که در روایات شاعران مکتب اهل بیت و خود اهل بیت گفتند مظلومیت اهل بیت درش هست، اما جلب ترحم نیست. در کنار این مظلومیت و رسا و مرثیه، در کنارش حماسه است. یعنی ما عشق نمی ریزیم برای یک قوم ذلیل توسری خورده بدبخت، ما عشق می ریزیم برای قهرمانان بزرگ تاریخ که بهشون ستم شد ولی تا آخر سرخم نکردن. ما برای اونا عشق می‌ریزیم، نه برای یک عده بیچاره. خب شما این کمیت و دعبل رو ببینید، شاعران بزرگ شیعن که خود اهل بیت از اینا تمجید کردن. امام رضا سلام الله علیه به چنین شاعرانی لباس تنش رو هدیه کرده، گفت آقا برو اینا رو تقویت کنید، این خط رو تقویت کنید. خب اینا کیا بودن؟ کمیت و دعبل و امثال اینا. متحری میگه اینا روزخان بودن، اما دو نفر شاعر مرثیه‌گو هستن، اما نه مثل مرثیه‌گویی های بعضی از ماها، روزخان ها ما، حتی متفاوت با محتشم. شعر اشعار کمیت و اشعار دعبل، اشعار ابن رومی، اشعار ابو فراس همدانی، اشعار اونا رو برید ببینید چقدر پرمغز. اولا یه عالم معارف مکتب توش هست، یعنی خود این اشعاری که میخونید درس توحید، درس عدالت، درس اخلاق، اعتقادات و و و، فقط احساسات نیست، معارف است و احساسات. مکتب امام حسین رو از تو این شعرها، مکتب امام رضا و اهل بیت تو این شعرها میشه شناخت، سرنخاش رو به دست میاره. یعنی وقتی این شعرها و این نوع مرثیه ها رو میخونی، بعد برای سوال پیش میگه که خب این حرفا چیه؟ بقیهش کجاست؟ معنیش چیه؟ ریشهش کجاست؟ استدلالش چیه؟ نسبتش با مسائل دیگه چیه؟ یعنی وادار به فکر میکنه شما رو. عشق و فکر با هم. که منشأ عقیده و عمل میشه. نه ای که ما مناسک عزاداریمون رو انجام دادیم، خیلی خوب یک جمله معترضه، تا 27 سفر یک جور زندگی میکنیم، تو سیاست و بازار و اینا هر کار میخوایم با هم، هر جوری تو خانواده ها فلان، طلاق، چک بی محل، زندونا پر، دروغ به هم بگیم، درگیر بشیم، به هم محل نذاریم، به فکر هم نباشی، تنش، دعوا اینا، بعد یه مرتبه 28 سفر همه با هم رضا جان رضا جان گریه میکنی و فلان و به هم دیگه آش میدیم و شل زرد و اینا، باز 29 سفر دوباره برمیگرده به 27 سفر. بابا اینا چجوریه؟ مگر این عزاداری این وسط یک جمله معترضه‌ایه؟ اینا الگویی باید بشه برای کل زندگی ما. مطهری میگه که کمیت اسدی اشعارشو برید ببینید، از یک سپاه بیشتر مضر و خطرناکه برای بنی امیه. بنی امیه از یک بیت این شعر میترسه، ولی از اونا نمیترسه. میگه از اشعار مرحوم محتشم، هیچ یزیدی در هیچ زمانه این نگران نمیشه. بخون. اما از شعر کمیت و دعبل میترسن، جلوی این هیئت رو میگیرن نمیذارن، چون این دو تا تیپ روزخان داریم، دو تیپ هیئت داریم. میگه مطهری، میگه یک روزخانی داریم که میآید، راجع به زمان خودش میگه که خب الان هم هستن، میآید 4 تا شعر مفت بخواند و پول بگیرد و برود. یکی هم شعر میگفت و تکان میداد دنیا را و دستگاه خلافت وقت را و همه دستگاه ها را. عبدالله ابن حسن ابن علی، عبدالله محض، مشهور به عبدالله محض، تحت تأثیر شعرهای کمیت میاد به عنوان سلک یک مزرعه داره، کل سند مزرعهش رو میاره تقدیم میکنه به کمیت که آقا شما به خاطر این مرثیه که خوندی این شعرت. کمیت میگه ببخشید، من محاله که چیزی رو قبول کنم، من مرثیه خان سید الشهدا هستم، من برای خدا مرثیه گفتم، من پول نمیگیرم، مزرعه نمیخوام. میگه نه، من از اهل بیتم، من از فرزندان امام حسنم، باید از من قبول کنی. به رو در بایستی سند رو به زور، سند مزرعهش میده به ایشون. ایشون میره بر میگرده بعد از مدتی پیش عبدالله و میگه که من یه خواهشی از شما دارم، قبول میکنید؟ میگه چه خواهشیست؟ گفت نه، اول قبول کن بعد من میگم چه خواهشی دارم، باید اول قول بدی. من این همه خدمت کردم، شما مگه نمیگید به من محبت دارید؟ گفت خیلی خوب. گفت باید قسم بخورید. گفت خب من چه میدونم که میتونم یا نه؟ گفت میتونید. قبول کرد، سند رو در آورد، گفت از شما میخوام که این سند رو از من پس بگیرید. من برای امام حسین، برای این مکتب دارم شعر میگم و مبارزه میکنم، شغل من نیست، من کاسب نیستم توی قضا، من به اسم اهل بیت کاسبی نمیکنم. اینو پس داد. بنی هاشم، خانواده های بنی هاشم رفتن براش دوباره پول جمع کردن آوردن، گفتن خب او رو که قبول نکردی، این رو گفت محال قبول کنم. و این مرد کمیت به خاطر همین مرثیه ها و عزاداری هاش و شعر هایی که برای امام حسین و اهل کربلا گفت، روزخون، روزخون امام حسین بود، مداح مرثیه سرای امام حسین بود، به خاطر همین شعراش ایشون رو گرفتن بردن خانه حاکم کوفه یوسف ابن عمر ثقفی، 8 نفر مسلح ریختن سرش، با شمشیر تک تکش کردن تو خونه خود حاکم کوفه، تو حکومت تک تکش کردن. این لحظه آخری که داشت شهید میشد فریاد میزد آل محمد، اللهم آل محمد. اینا شیعه امام حسین و شیعه اهل بیت بودن، اینا هنرمندان و شاعران و مرثیه سرایان اهل بیت بودن. این سر شعر روزش جانش میداد، تک تکش میکنن، میگه آل محمد، اللهم آل محمد، خدایا اهل بیت، خدایا اهل بیت. این یک نمونه. یکیش هم هر شبت جناب دعبل خزائی است که خودش میگه تو شعرش، میگه من 50 سال دار خودم رو بر دوش گرفتم، صلیبم رو، چوب صلیب رو بر دوش گرفتم و راه میرم و میگم در مورد اهل بیت و سید الشهدا که هر جا بخوان منو اعدام بکنم بگم بفرما، من خودم چوبه اعدامم پوشونمه، همینجا منو به دار بکشید. 50 سال میگه من دنبال شهادتم. مرثیه سرایی و شعر میگن و دنبال شهادتم، وقت ارزش ادبی اینا، سوادشون بی سواد نبودن، با سواد بودن، شعراشون پر از مطلب عمیق، ادیبن، متفکرن. اینا او روزخانه ها و مرثیه سراها و عزادارانی هن که خود اهل بیت تعریف میکردن ازشون، میگفتن به اینا شعرای اینا رو برای هم بخونید بگید. اینم یه جور مرثیه سراییش. یه دم هم تو عم من غریبم، آی آبم بده، آی بدبخ شدم، آی نزنین، آی ببخشین. خواهد چی؟ دوتا امام حسین دوتا کاروان اهل بیت رو انداختی. او یک کاروان دیگه است، یه جای دیگه داره میده، یه کاروان دیگه است. او یک زینب دیگه است، یک زینب دیگه است. حماسه است، قصیده است، به لحاظ قوی ترین اشعار ادبی، تفکر انقلابی است، تربیت کننده است، آموزش اخلاق و توحیده. و بعد تمام طعنه و افشاگری علیه بنی امیه و به همه حکومت‌های ظالم تا همین امروز، که همین الان شما شعرهای امثال کمیت و دعبل و کیوکیر الان که بخونی جلوی هر حکومتی، خیال میکنم داری علیه اونا میخونی، خیال میکنم حسین همین الان زنده است، همین الان حسین است. چرا متوکل دستور میده قبر امام حسین رو به آب ببندن؟ از متوکل بگیر، از خود یزید اینا بگیر، تا امام استا، تا زمان همین ما، تا زمان صدام حسین که زوار رو میکشت. چرا این کارا رو میکنن؟ اینا اینقدر احمقن، کینه شخصی با امام حسین دارن. اصلا اینا که از متوکل تا صدام، اینا که امام حسین ندیدن که بخوان کینه داشته باشن. اینا کینه بی منطق نداشتند، بلکه میدیدن امثال کمیت ها و دعبل ها پدر اینا رو در آوردن. یک امام حسین و حضرت زینب رو معرفی کردن و عزاداری کردن که هر کی میبینه تنش میلرزه و میگه خب صف ظلم و عدل معلومه، همین الان هم معلومه با این حساب. از این میترسن. اونا میفهمن که تأکیدی که ائمه داشتن برای عزاداری، بکاء بر حسین، این برای چی بود؟ امام میگه که امام خمینی تعبیر داره، میگه گریه بر امام حسین گریه عبادی سیاسی است، هم عبادی است مستقلن ما رو به خدا نزدیک میکنه، تلطیف روحه، حب اهل بیت نجات بخشه، حب اهل بیت راه تقرب به خداست، هم سیاسی است، یعنی نسبت به سیاست امروز تعیین کننده است. اینا که میگن آقا امام رضا امام حسین سیاسیش نکن، امام رضا رو دیگه سیاسیش نکن، آقا جون نه خودشون سیاسی بودن، اصلا ولی عهدی که به زور برش دارن از اونجا به اسم ولایتی بیارن اینجا بعدم بکشنش، این مگه سیاست نیست؟ سیاست چیه؟ امام حسین اگر با یزید بیعت میکرد کشته مگه میشد؟ اصلا کربلا کلش سیاسیه. این قضیه هجرت امام رضا از مدینه تا مرو و بعد شهادت ایشون کلش سیاسیه. قیام امام زمان برای تشکیل حکومت جهانی و عدالت جهانی همش سیاسیه. بعد یک آقای عظمی تیپ فکرها گفته بود که آقا این اربعین رو دیگه سیاسیش نکنه، فقط عزاداری، فقط عزاداری. اینا همین نادانایی هستن که زمان امام حسین، امام حسین میگه بیایید نمیان، ولی بعدش عزاداری میکنن برای امام حسین، ولی تو کربلا نمیان. در توصیه اهل بیت بر عزاداری و حب اهل بیت و احیاء این شعائر و اشک بر امام حسین، اون توصیه هاشون به نفع امام حسین نیست، به نفع ماست. آقا امام حسین محتاج این گریه های ما نیست، ما محتاج گریه بر امام حسینیم. امام حسین به این گریه های ما نیازی نداره، ما به این گریه ها نیاز داریم، هم تو دنیا هم تو آخرت. تأکید اهل بیت برای نجات ماست، نه ای که هرچی ما بیشتر گریه کنیم امام حسین بیشتر کیف میکنه. گریه بر حسین ما رو احیا میکنه، دین و دنیای ما رو درست میکنه، اگر این گریه تو هم با معرفت عارفن به حقه به تعبیر روایات باشه. و الا اینا دیدن که این نوع عزاداری و زیارت، این نوع هیئت ها، خب یک کار میکنن که حسین مرده، حسین کشته، از حسین زنده برای اینا کم خطرتر نیست. چون که انقلاب خود ما به اسم امام حسین شد، این جنگ به اسم امام حسین بود، این اتفاقاتی که داره الان از یمن تا فلسطین میفته اینا کار امام حسینه، اسم امام حسینه. این راهپیمایی اربعین تو دنیا نظیر نداره، اینا امام حسین داره دنیا رو به هم می‌ریزه. ما بشر محتاج امام حسینه. من با جریان‌های بیدین، نه فقط غیر مسلمان، متفکراشون صحبت میکردم. یه وقتی همزمان به همین پیاده روی اربعین گفتم آقا شما میدونین همین چند روز پیش 20 میلیون آدم را افتادن اونا؟ گفتن چی حسین کیو فلان اینا؟ گفتم در عراق شهید شدن اینا، خیال میکردن تو همین جنگای اخیر شهید شده امام حسین تو عراق. گفتم بابا هزار و چند صد سال پیش. گفت شما یه کسی دارید تو دینتون که هزار و چند صد سال پیش شهید شده، کشته شده، حالا چند میلیون آدم راه میفتن میرن به سمتش فلان، و شعارش هم شعار مقاومت و عدالت و شهادته؟ گفتم بله. گفت پس اینو بدانید یه چیزی دارید شما در مکتبتون که در هیچ مکتب و مذهبی در دنیا چنین چیزی وجود نداره، بی‌نظیری. اینا احتیاج ماست به امام حسین. یعنی حسین، یک وقت حسین رو با همین مرثیه خانی ها میشه یک مکتب که متوکل تا صدام، تا آمریکا، تا اسرائیل ازش بترسن. یه وقت مسئله امام حسین رو مسئله شخصی میکنی، مسئله شخصی، مثل که مکتب و اینا در کار نیست. یه شخصی، یه آقای بوده با یه آقای دیگه دعوا داشتن سر قدرت، دعوا بین آقای حسین و آقای یزید بوده، یکیشون ظالم بوده یکیشون مظلوم، مسئله شخصی نیست. امام حسین نگفتن من با یزید بیعت نمی کنم، فرمودن مثلی لا یبایع مثله، مثل منی هم با مثل یزیدی بیعت نخواهد کرد. یعنی مسئله ما شخصی نیست، مسئله مکتبه. اتفاقا پس اینایی که با این مرس با عزاداری های درست مبارزه کردن، از رضاخان تا همین صدام، برو تا قب تا متوکل، اتفاقا خوبم فهمیدن، خوب فهمیدن که اسم امام حسین و عزای امام حسین و اهل بیت مسئله شخصی نیست، پدر اینا رو در میاره. فهمودن نماز نخواندن با روی آتش رفتن سنخیت ندارد، شخصی که نماز نمیخواند اشتباه میکند، کسی که روی آتش برای امام حسین میرود مشکلی ندارد. اولا که اینا دو نفر نبودن، یه نفر بود، من برای همینم گفتم، گفتم کسیه که نماز نمیخونه و روی آتش راه میره، این جزء مکتب حب اهل بیت و حب امام حسین اینا نیست، اینا دنبال یک چیز دیگه، یعنی توهم اشتباهاته. اما اینکه آیا جداگانه اصلا رو آتش راه رفتن و این نحوه کارا درسته یا غلطه، دو سال با درس بکنیم. ما کاری که خود اهل بیت نکردند و نگفتن بکنید، اگر او کارها رو به اسم اهل بیت و دین انجام بدیم بدعت. دقت کنید، کاری که اهل بیت هرگز نگفتند رو آتش را برین، تیغ بخورین، نمیدونم خمه بزنین، چیکار کن، نه خودشون این کارا رو کردن، نه توصیه کردن به این کارا، اصلا یک کلمه نگفتن، گفتن بکا عزاداری اینو گفتن، اما این کارا رو نگفتن. حالا اگه کسی بگه من این کارا رو میکنم به خاطر که اسلام، شیعه، اهل بیت گفتن، این که بدعت و حرامه، تغییر دینه، تحریفه، بدعت. اگه کسی بگه نه اینا رو نگفتم، ولی من خودم همینطوری میخوام این کارو بکنم، وقت جواب اینه که اگر این کار ضرری برای تشیع و اسلام نداره و ضرر جدی هم برای خودت هم نداره، اشکالی نداره به عنوان ثانوی، ولی نسبت ندی به اسلام و شیعه، نگی اهل بیت گفتن اینجوری عزاداری کن. اما اگر یک نوع عزاداری از خودت اختراع کردی، که این کارا هم میدونید خیلیش مال همین 100-200-300 سال اخیر، اصلا قبلا نبوده در صدر اسلامی چیزا، قرنها شیعه عزاداری کرده، اصلا این کارا رو نکرده. اما اگه بگی آقا این کارا رو حالا ما خودمون اختراع کردیم، میگیم خیلی خوب، اگه اختراع کردیم مثل هر اختراع دیگریه، باید تابع مطلقات و عمومات و احکام شرع و اینا باشه، هم عنوان اولی به عنوان اولی حرام نباشه، اضرار به نفس و اضرار به غیر، اضرار جدی نباشه. به عنوان ثانوی چی ممکنه؟ یکی کسی بگه آقا به عنوان اولی ضرر نداره، ما مثلا اینجا یک کاری میگه، یک خونی میاد و بعدم فلان. بله به عنوان اول نداره، به عنوان ثانوی چی؟ یعنی تو جامعه امروز پیامش چیه؟ آقا من از شما سوال میکنم، حضرت میخوام طول کشید چون نزدیک حرم ابن دیدم، بشنوید. بله ما هم در قرآن داریم فرمودن مؤمن کسیه که لا تأخذه لومتو چی؟ لائم. مؤمن کسیه که وقتی مسخرهش میکنن این باکش نیست، میگه مسخره کن، منطقه وقتی داره کار حق رو انجام بده. مثلا نماز میخونی مسخرت میکنن، خب به درک. روزه میگیری مسخرت کنن، برای حجابت مسخرت کنن، برای باید محکم واسی مؤمنی نلرز. اما همین قرآن میفرماید یک موارد دیگه هستش که اونا واجب نیست لزوما اون کار انجام بشه. اگر دیدید که این داره مستمسک میده دست دشمن، اونجا شما نگو که ما باکیمون نیست. پیامبر سر جلسه سخنرانی میفرمودن، بعد صداشون یا مثلا آهسته بود یا کلماتی رو تون گفته سریعتر گفته بودن، بعضی هم متوجه نشدن، داد زدن راعنا، این در قرآن آمده راعنا، منظورشون این بود که ما رو مراعات کن، آقا مثلا یه بار دیگه بگید، یواش بگید. این راعنا دو جور راعنا داره، یکی ریشش با هم فرق میکنه، یکی ریشش رعایت که به این معنا اینا گفتن، یک راعنای دیگه هم داریم ریشش با این فرق میکنه، او به معنای تحمیق. راعنا یعنی ما رو احمق کن، ما رو فریب بده. یهودیا دست گرفتن، گفتن اینا خودشون هم میگن به رهبرشون، میگن ما رو فریب بده، ما رو بازی بده. خب حالا کسی بگه که بله آقا ما سر حرفمون هستیم، به درک که شما یک مستمسکی پیدا کردید علیه ما جبر سازی میکنید، ما بازم همین رو میگیم. خداوند آیه فرستاد فرمود که این کلمه رو به کار نبر، نگو راعنا، بگین چی؟ انظرنا، بگو آقا یه نگاهی هم به ما هم بکن. چرا اینو خداوند میفرماد؟ خب بگه که مگه شما نمیگه لا تأخذه لومت لائم، از سرزنش ها نترسید. خب اینجا هم نترسید، فرق میکنه آقا، او سرزنش برای یک اصل وظیفه حقی باید پاش واستی، این سرزنش برای که یک کلمه دو تا معنا داره. خب چرا شما یک کاری میکنی که دشمن سوء استفاده کنه؟ عین قضیه الان راجع به همین مسائل قمزنی، بچه کوچیک روی شیشه آتیش کردن، خودت رو آتیش بری. یه مسجدی هست تو همین مشهد شنیدم، دوستان میگفتن رو در و دیواراش انواع و اقسام ابزار چیز هست، عزاداری، مثلا انگشتر با تیغ تو صورت خودش بکشه، نمیدونم چیکار کنه، انواع و اقسام ابزار عزاداری درست کردن از خودشون، ابزار خونریزی و اینا. و بعد اسمی که عشق امام حسین، مگه شما حق داری به عشق امام حسین یا اهل بیت؟ مگه حق داری؟ آقا علی اصغر بچه 6 ماهه جوری، من بچه 6 ماهه رو روی شیشه و تیغ غلط میدم، این کارو کردن با کدام حق؟ مگر هر اختراعی دلت میخواد میتونی بگونی؟ فردا بگو آقا من به عشق امام حسین میخوام اسید بریزم تو صورت خودم و بچه‌ام، خلاف شرعه. بعدم اگه راست میگی قمه که یک خون درست میکنی اینجوری، بعدم اگه راست میگی خب پاش برو با داعش بجنگ، برای چه قمه میزنی؟ قمه که خطر نداره، یک کلیک اینجوری میکنی خونی میاد و پخش میشه و بعدم میری پانسمان میکنی و کل گناهاتم بخشیده شد، مستقیم میری بهشت، بهشت از این مفتر. خب اگه راست میگی از خون نمیترسی، خب پاشو برو با داعش بجنگ، برو با اسرائیل بجنگ. اگه واقعا اهل خطری، اهل خب اینا که خطر نیست، که اینا بازیه. بنابراین به این قضایا دوستان توجه بکنن که رو آتیش را رفتن برای امام حسین اشکال نداره. یعنی چی؟ چرا؟ به چه معنا اشکال نداره؟ به چه معنا اشکال داره؟ باید ببینیم مفهومش چیه، پیامش چیه. خدا به پیغمبرش میفرماد این کلمه را به کار نبر، چون مخالفین اسلام به این وسیله مسلمین را مسخره میکنن. خب اگر اینجوری شد اینم بهش توجه. و السلام علیکم و رحمت الله.